ما امروز جلسه ستاد اقتصاد دانشمندان رو خدمت دوستان هستیم که چند بخش هست. چون مقدار از وقت هم گذشته، ما مقدار گزارش جناب آقای دکتر حسینی معاون محترم امور اقتصادی استانداری رو در حوزه اقتصاد دانشمندان استان و پیگیری هایی که در سطح استان شده، بعدش یک گزارشی از کارهای ستاد اقتصاد داریم که خیلی مختصر، و سپس در خدمت آقای دکتر صدیمه جناب آقای دکتر طهوری که نقطه نظراتشون استفاده میکنیم، و در پایان هم جمع‌بندی و راهنمایی آقای دکتر قاسم فرزاد رو داریم. آقای دکتر حسینی اگر آقای حسین داشته بخونن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسعین نبو خیر ناصر نمونیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم از حضور همه عزیزان که است. اجازه میکنم از محضر ریاست محترم جلسه استاندار محترم پیرمزار بگم خدمت آقای دکتر طهوری، آقای دکتر طهوری، آقای دکتر ابراهیمی، آقای آن احمد و همکاران محترمشون و همه عزیزانی که در جلسه شرف حضور دارن. خب آقای دکتر، من اگر بخوام گزارشی در دو سالی که دولت محترم مرگونی و ایران دمیر مستقر شده و الحمدلله ریاست و نمایندگی عالی دولت هم آقای دکتر قاسمی فرزاد در استان همدان منصب رو به عهدهدار هستن و زحمات فراوانی هم توی این حوزه متحمل شدن عرض بکنم، باید عرض کنم که ما سال گذشته، ابتدای سال گذشته، برنامه اجرایی رو برای اقتصاد دانشبنیان استان تدوین کردیم. برنامه چهار ساله و در اختیار دستگاه ها و فرماندهی های تابعه قرار گرفت. جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان رو، اولین جلسهش رو در ابتدای سال برگزار کردیم. تا امروز 8 جلسه در استان تشکیل شده جامعه اقتصاد دانشبنیان. در ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ما 8 کمیته تخصصی داریم که این کمیته ها میشه گفت همه ابعاد استان رو در بر میگیره: کمیته فرهنگی و تبلیغات، کمیته کشاورزی و فناوری زیستی، کمیته صنعت و معدن، کمیته علم و فناوری دانشبنیان، کمیته پزشکی سلامت و داروی دانشبنیان، کمیته فاوا و مهارت، کمیته صنایع خلاق و علوم انسانی، و نهایتاً کمیته توسعه فناوری هنرفرش دستبرد. خب پیرامون تشکیل کمیته های تخصصی و سیاست گذاری که انجام شد، یکی از اقداماتی که زیل این توسعه ستاد توسعه اقتصاد دانشمندان شکل گرفت، کارگروهی بود تحت عنوان کارگروه ارتباط صنعت، دانشگاه و جامعه. خب این کارگروه در واقع مستند به ماده 13 قانون جهش تولید دانشمندان شکل گرفت و اقدامات موثری رو داشته، از جمله اینکه در واقع دورهای آموزشی شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه دانشگاه‌ها و سازمان‌ها رو اونجا کلید زدیم، توانمندسازی واحدهای آرندی مراکز تولیدی و صنعتی اونجا در دستور کار هست. پروژه‌ای رو آقای دکتر قاسمی فرزاد دستور فرمودن، مستند به ابلاغی که شده بود تحت عنوان ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، 10 مسئله اصلی استان به 10 دانشگاه در واقع استان ارائه شد. اونها متناسب با میزان در واقع تخصص و توانمندی که توی بدنه علمی اون دانشگاه در اون رشته خاص وجود داشت، مقرر شد که مطالعات و راهکارهای برون رفت از اون مسئله رو به استان ارائه بکنن. به طور مثال دانشگاه بوهنسینا در حوزه آب و کشاورزی و تغییرات اقلیمی، در دانشگاه صنعتی بحث هوش مصنوعی و معادن، در دانشگاه علوم پزشکی بحث سلامتی و سلامت و جمعیت جوانی فرزندان، و همیشه بقیه دانشگاه‌ها در واقع در دستور کارشون قرار گرفت. ما در 8 کمیته تخصصی برای همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که در استان مشغول هستند پروژه دانش‌بنیان تعریف کردیم. در مجموع 54 پروژه دانش‌بنیان تعریف شد زیر در واقع دستگاه‌های دولتی و تحت قالب این 8 کمیته که عرض کردم. و موضوع دیگری که به الحمدلله اتفاق افتاد در ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان، ما به 10 شهرستانی که در استان همدان وجود داره تحت امر فرماندار اون شهرستان یک پروژه دانش‌بنیان برای اون شهرستان تقدیم شد که این هم در نوع خودش اتفاق مبارکی بود. به طور مثال شهرستان همدان احداث توربین‌های بادی عمودمحور رو به عنوان پروژه دانش‌بنیان براشون تعریف کردیم. در شهرستان مرایر پرتودهی محصولات کشاورزی به همین شکل در واقع شهرستان‌های دیگه. ما خانه‌های خلاق رو در زیل این ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با حمایت و تاکید آقای استاندار تونستیم 3 خانه خلاق رو در 3 شهرستانمون راه اندازی بکنیم. ما بقیه خانه‌های خلاق هم در سایر شهرستان‌ها در دستور پیگیری هست و انشاءالله به زودی برقرار خواهد شد. کارخانه نوآوری استان رو در همین ستاد مصوب شد و در واقع اعتباری رو هم از طرح سفر با حمایت برای دکتر داشتن تونستیم در سفر خیر و برکت آقای رئیس جمهور 20 میلیارد تومان اعتبار برای کارخانه نوآوری در واقع ما مصوب بکنیم. یک مبلغی هم ظاهرا متناظر همین مقرر شد که معاونت علمی زحمت بکشن دوستان، حالا توضیحاتش رو خواهند داد. زیر همین ستاد ما کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال رو ایجاد کردیم. توی اقتصاد امروز دنیا مستحضری که واژه اقتصاد رنگ و بوی دیگری به خودش گرفته، ما اقتصاد رو امروز، اقتصاد پیشران رو اقتصاد بی‌وزن می‌دونیم و اقتصادی که در واقع در زمره دانش‌بنیان و زمره صنایع هایتک تعریف میشه و نه اقتصادی که در گذشته به شکل کارخانه و صنعت و اینها تعریف میشود. قطعا تو این بخش ما به دنبال این هستیم که انشاءالله سهم استان رو در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور افزایش بدیم. پروژه های متعددی در حوزه اقتصاد دیجیتال تعریف شده در دسته های مختلف، از جمله هوشمندسازی کشاورزیمون، از جمله گردشگری هوشمندمون، از جمله ما توی بحث میراث فرهنگی خوب اقدامات خوبی تحت عنوان سینام شکل گرفته. شاخص های اقتصاد دیجیتال استان احسا شده برای ارتقا و توسعه‌اش کارگروه تخصصی شکل گرفته. هیئت اندیشه ورز اقتصاد دانش‌بنیان رو ما شکل دادیم. خب این هم به دستور های استاندار شکل گرفت که 30 نفر عضو داره، 23 نفر از این 30 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و اونجا هم در واقع داره کارسازی با خرد جمعی و با جمع نخبگان دانشگاهی در حوزه تولید، صنعت و کشاورزی پیش میره. در حوزه کشاورزی دانش‌بنیان 200 هکتار از اراضی استان تحت پوشش این حوزه رفته و داره در واقع آزمایش‌های انجام میشه. 3 رویداد دانش‌بنیان در استان برگزار کردیم تا این 2 سال اخیر، هم با همکاری بانک فناوری، بنیاد برکت و سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث. و در نهایت ما پردیس تخصصی نوآوری کشاورزی رو به عنوان یکی از پردیس 4 پردیسی که در کشور به صورت تخصصی شکل گرفت در استان همدان برای نوآوری کشاورزی الحمدلله با حمایت‌های استاندار ایجاد شد که اینها همه حاصل زحمات همکارانمون، حاصل تلاش‌های مدیران کل و کارمندان محترم ادارات ما هستن، زحمات دانشگاه‌ها و در نهایت با حمایت‌ها و در واقع رهنمودهای استاندار به فضل خدا تونستیم شرایط خوبی رو در حوزه دانش‌بنیان، هرچند که نسبی هست و قطعا نیاز هست تلاش‌ها و حمایت‌ها بیشتر بشه که انشاءالله به نتایج بهتری هم برسیم. به فضل خدا و به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
آره ننوشتم ولی همینو گفت.
یک اصفادی دادم از جمع به اینکه دوستان مهمان رو باید معرفی میکردم در
چند دقیقه. جناب آقای دکتر صدی مهر، دستیار محترم بیناوری، معاون محترم فناوری و علمی ریاست جمهوری نشیدن در جلسه. جناب آقای دکتر ابراهیمی، مدیر محترم مرکز راهبردی استعدادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در معاونت علمی. و جناب آقای آل احمد، مدیر محترم حمایت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان. و دو نفر از کارشناسان محترم در حوزه ارزیابی و بودجه‌سازی از معاونت علمی و همچنین جناب آقای دکتر طبوری، مشاور محترم فناوری وزیر کشور در جلسه اشتراک حضور دارم که ما ممنون هستیم که وقت گذاشتن و در جلسه شرکت کردن. اگر جناب آقای استاندار اجازه بفرمایید، من در چند دقیقه گزارش کل استخدام نهادی می‌کنم در خدمت دوستان ارائه بدم. ما در سال 1402 که در حال این ستاد شکل گرفت به همت شخص آقای استاندار و با دبیرخانه کار که در اونجا هم که پای دکتر ما هفت تا کمیته رو تعریف کردیم به این خاطر که همه دستگاه‌های استان به خصوص بخش‌هایی که استان دارای مثلا پتانسیل هست و دستگاه‌های کلیدی و دستگاه‌های هستند رو به عنوان رؤسای این کمیته‌ها شکل دادیم و گزارششون در اون سال 40 جلسه خود ستاد و کمیته‌ها داشتن که در حدود 160 واحد فناور در حوزه‌های مختلف مسائلشون پیگیری شد. اینها علاوه بر کارهایی که پارک فناوری و مراکز رشد داشتن، کمیته خاصی در حوزه خاصش اون شرکت‌هاش رو در حوزه فناور مشکلاتشون رو رفع‌وجو کرد. 56 ایده جدید در این حوزه‌ها شکل گرفت که سرریز اینها و خروجی این کمیته‌ها در مراکز رشد ما اومدن و پذیره شدن که رشد خیلی خوبی آقای استاندار ما در سال گذشته از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور داشتیم و 64 نیاز استان هم احصا شد و در رویدادهایی در اختیار حوزه‌های فناور قرار دادیم که بعضی از اونها به عقد قرارداد هم رسید. پس به رتبه اول کشور رو با همکاری که وزارت کشور داشتن ارزیابی کرد که کلیت پارک ها و کلیت استعدادهای های اقتصادی استان ها داشتن ما در سال 1461 کسب کردیم که همونطور که ملاحظه می فرمایید در رتبه شاخص های پیشرفت اقتصادی رتبه اول رو همه شاخص ها مجموعه شون این اسلاید مجموعه شاخص هایی هست که باید برشان اسلامی بر توضیح میدم از سر بوده استان همدان رتبه 89 و رتبه اول کشور رو بگیرد رو بودن که من جا دارم اینجا تشکر کنم از پیدینه های جناب آقای دکتر طبوری تو این حوزه. در حوزه برنامه های پیشرفت اقتصادی که جناب آقای دکتر حسینی توضیح دادن با ما یک از این شاخص ها باز استان همدان رتبه اول رو کسب کرد، یعنی از ده نمره‌ای که به این حوزه هست کامل دریافت کرده. پارک علم و فناوری همدان با سه پارک دیگر کردستان، سمنان و آذربایجان شرقی بالاترین رتبه رو بردن، یعنی از ده تا نه تا و همونطور که مبارز می‌فرمایید در گرین های بعدی پارک‌های دیگر قرار دارن. در حوزه مأموریت دانشگاه‌های عثمان باز هم ما نمره نه رو از ده آوردیم. عثمان همدان به جا دارد از ریاست محترم همه دانشگاه‌ها تشکر کنم از همکاریشون و زحمتی که کشیدن و به شکست این رتبه. مأموریت نخبگان هم که در حال با همکاری خود بنیاد نخبگان و همچنین حوزه اقتصادی استادداری که در حال همکار بسیار خوبی در حوزه همکاری با نخبگان و جذب نخبگان بوده، ما باز هم رتبه دوم رو در کشور داریم که بسیار قابل توجه است. خلاصه اینم چون دیگه وقت کم هست، من سال 1601 رو در خود استقلال سرویس نیاوردم، شد توضیح دادم در جلسه خصوصی هم خدمت را آقای دکتر صدیقی توضیح دادیم. فقط در سال 1602 تا الان هفت که بایی میشه هشت جلسه ما برگزار کردیم جلسات ستادی و جلسات کمیته رو داشتیم. تصویب و ابلاغ و پیگیری اجرای 54 پروژه دانشبنیان توسط کمیته های زیر مجموعی ستاد. خب افزایش تعداد شرکت هامون به 77 شرکت رسیده. تعداد واحدهای فناور استان امروز 466 واحد فناور است. ما تارگت فناوری زیر مجموعی این ستاد میشه با همکاری دانشگاه بوئلسینا. ما یک پردیس مشترک رو راه اندازی کردیم که از امکانات خوب دانشگاه داریم بهره میگیریم که انشاءالله شرکت های دانشبنیان با اولویت اساسی در داخل این پردیس مستقر بشن. پارک نو فناوری سلامت و پیگیری دانشگاه علوم پزشکی مجوز گرفته. امیدوار هستیم که این راه بیفته و تعامل خوبی انشاءالله در ستاد با این دوستان داشته باشیم. دو تا از شهرستان ها مراکز نوآوری که خودمون بر حال مجوز داده بودیم در وزارت علوم اینها رو به مرکز رشد تبدیل کردیم. یک شخص خیر در کامینین 6000 متر فضا رو در اختیار پارک فناوری و حال در اختیار ستاد قرار دادیم که هم خانه خلاق و هم واحدهای فناوری رو مستقر شدن. جا داره از خانم های دکتر بیرکی تشکر کنیم، متخصص کوس که در تهران هست و نظر خیلی مثبتی به استان داره به خصوص کامینین. راه اندازی خانه های خلاق در ملایر و همدان رژن که های دکتر توضیح دادن. آغاز به کار پردیس مشترک کشاورزی رو داریم امسال و توسعه اون که با مرکز تحقیقات کشاورزی و همکاری سازمان کشاورزی جا داره از جناب آقای دکتر که از من دوست و جناب آقای دکتر بهرام رو تشکر کنم، همکاری خیلی خوبی با ما دارن. بیش از 50 میلیارد تومان مجوز که از سال 1402 به شرکت های دانشبنیان و واحدهای فناورمون تسهیلات دادیم. تصویر کردیم افزایش سرمایه صندوق پژوهش رو 5 میلیارد بوده و الان 5 میلیارد. البته با تاکید استاندار محترم جلسه خدمتش بودیم به نظرشون بیشتر از حتی این بود. 50 میلیارد رو ما در مجمع تصویر کردیم که امیدوار هستیم حداقل 20 تا 25 میلیاردش تا پایان سال پذیرنویسی بشه و به صندوق اضافه بشه. 86 نفر از دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکترا رو به عنوان دستیار فناور در شرکت‌های دانشبنیان پذیرش کردیم. اینها یه دوره 6 ماهه در شرکت‌های ما مستقر میشن و پارک فناوری برای لیسانس 1 میلیون تومان، فوق لیسانس 2 میلیون تومان و دکترا 3 میلیون تومان ماهیانه به اینها پرداخت میکنه که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن با شرکت‌ها و رفقای کار فناوری اونس داشته باشن و جذب بشن که پارسال هم دارم این ترکنی بود و این کار رو باید انجام داده. دیگه رو اندازه کارخانه آوری رو که مزید دادم. در دو پس شرکت های ما در ازبکستان پیگی هستن که ما یک مرکز در حقیقت فناوری رو زمان و علم و فناوری رو برای صادرات کالاهای شرکت های دانشگاهی استان دیگه هستیم که اون هم شده داریم به نتیجه میرسیم. آقای استاندار محبت کردن پارک فناوری رو به عنوان دبیرخانه پیگیری بند به ماده 6 قانون جهش که رصد کردیم فضاهایی که در اختیار دستگاه ها هست و نیازهایی که شرکت ها داشتن ایشالا اول جلسه رو برگزار خواهیم کرد که بدون انتقال مالکیت فضاهایی که دستگاه ها دارن رو ما در اختیار شرکت های دانشبنیان قرار بدیم. قانون مجلس هست به من فکر کنم با توجه به اعتمادی که با استان ها داریم استان همگان نتیجه پیگیر این قضیه هست و انشاءالله به این نتیجه ملموسی خواهیم رسیم. خب آخرین اسلاید هم ما شاخص های ارزیابی عملکرد دانشبنیان استان رو با نظر وزارت کشور به صورت زیر داریم که ما از واسطه مختلف کمیته ها که جا داده از همکاری بسیار خوبشون در سال 1401 تشکر کنم. این شاخص ها رو ما می کنم که قطعا هم در دردتونه ابلاغ کرده مجدد رو تاکید می کنیم که توی این مسائل روی این شاخص ها برنامه کمیته های شده تدبیر میشه. برای بودن ستاد که کار اداری کنه هست، برنامه ریزی اقتصاد دانشبنیان، معمولیت کارایی پاد، دانشگاه ها که واقعا سال گذشته هم ما اول بودیم در کشور
اقدامات تسهیلگری در همه حوزه ها افزایش تولید دانش بنیان و بهره‌وری تولید در استان، مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان به عبارت جذب سرمایه خصوصی و ایجاد اشتغال، صادرات دانش بنیان روی صادرات را خیلی کار کنیم. پس خیلی از استان ها در حوزه دانش بنیان جلو هستیم و ما مطلوب نیست. رفع چالش های ارضی استان با رفتن های دانش بنیانی ها، قاطبی اینها شاخص هایی که خود وزارت کشور روشون نظر داره، انشاءالله بتونیم این شاخص ها رو برگاه به یک درجه قابل قراری تا پایین سال برسانیم. با برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
آقایان کوچکه، آقای دکتر صدیان، آقای دکتر طبیعی، هر کدوم با توجه به زمان در دوره ده درجه ما در خدمت شما هستیم. اگر آقای دکتر صدیان بودن همراه شما هستیم و به نظری دارم بزرگتون هستیم. ما در ارتباط با اینکه اقتصاد دانش بنیان
اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش محور ما محصولش بشه اقتصاد هوشمند داریم ورود پیدا میکنه. به جد همکارهای ما دارن کار رو انجام میدن، انشاءالله به نتیجه خوبی خواهیم رسید. در جلسه بعد که انشاءالله توشو داشته باشید خدمت شما باشید، گزارش بهتری به تقدیم دوستان بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه با کسب جلسات جناب دکتر واسین پنجزاد دوستان محترم و همچنین خدمتان خدمت جناب آقای طالبی و جناب آقای صدری و همراهان محترم شد در صحنت اومدن در خدمت شما هستیم. اون خاطر مردم استان اتفاقات خیلی خوبی افتاده در روز، من سعی میکنم اتفاقات که عملیاتی هست و اجرایی شده و جلساتی که خروجی هاش موجب اتفاقات خیلی خوب در حوزه صنعت و معدن شده خدمتتون عرض کنم. ما بحث پروژه آرزویابی رو داشتیم در هر صنعتی که با همکاری بسیج مهندسین و دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد. تقریبا میشه گفت که کل زمینه رو پالش کرد، یعنی اتفاقات و مسائلی که بهش مبتلا هستن و کارهایی که میشد اون جلسه اداره کرد و برگزاری جلسات بابت رفع اونها که خیلی از مقال و مسئله با ریاست جناب آقای استاد و دستدار تصویر رفت و وجود شد. بحث همکاری و ارتباط با فنبازارهای استانهای همجوار و تبین برنامه همکاری بود با همکاری شرکت چهرنک به سنت و سنت اتفاق افتاد. انشاءالله در ماه جاری با دستوری که جناب آقای استاندار فرماندار پیگیری صورت گرفت، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در برای اول در غرب کشور در استان همدان انشاءالله افتتاح خواهد شد. توانمندسازی واحدهای آرندی صنایع بوکله توان بیش از 70% ما رشد داشتیم در پروانه های آرندی واحدهای صنعتی. بحث پیگیری جهت تبدیل واحدهای صنعتی که ممکن است فرایندهای سنتی استفاده کنند به فرایندهای دانش بنیان با همکاری پارک نوفناوری انجام شد. در حوزه اجرایی که خدمتتون عرض کردم در هوشمندسازی معادن کشور دو تا اتفاق افتاد که اتفاق اول در مورد خودش تقریبا این نظیر هست، بحث انفجار به وسیله پلاسما بود که ما اگر مواد نادیه که منجر به میشد که هم آسیبهای بسیار زیادی داشت و همین که منجر به نارضایتی عمومی کسانی که در منطقه واقع شده بودن اولین بار در کشور و شاید در منطقه خاورمیانه گفت که ما کشورشون این تو مطمئن هستیم به روش پلاسما این اتفاق افتاد و همچنین باسکول‌های الکترونیکی و هوشمندسازی معادن نیز در دستور کار قرار داده که با همکاری پارک نوفناوری و دانشگاه صنعتی در راه پیگیری و انجام اصلا در روش پلاسما اجرا شد نمونه به حضور معاون محترم وزارت صنعت. برگزاری پنل‌های تخصصی است که در دو حوزه صنایع غذایی و ساخت و تولید برگزار شده و جلساتش به صورت ممتد داره اینو پیدا میکنه. تورهای صنعتی هستش که واحدهای صنعتی پارک نوفناوری اون خدمات که میتوانند شرکت هایی که در پارک نوفر مستقر هستند دانش بنیان هستند آشنا بشوند و بالعکس، یعنی خود اون افرادی که در اون حوزه دارن کار میکنند در حوزه دانش بنیان به واحدهای صنعتی مراجعه میکنند که این ارتباط بمانده واقعی ایجاد بشود و بیش از 20 تور راهیان پیشرفت در استان برگزار شده. برگزاری رویدادهای دیده شو در حوزه مختلفی که متولی هم خود کارکنان میشن و همچنین با زحماتی که دوستان در شرکت شهرک ها و پیگیری مجدانه جناب آقای دکتر واسین فرزاد شهرک صنعتی هایتک که در همین مسیری که از همدان به تهران هستش فعال شده و خیلی از واحدها دیگه دارن به پروانه بهره برداری میرسن. خب مردم استان خاطرشون هستش که این شهرک فعالیت خاص رو نداشت، الحمدلله به همت دولت سیستان و تدارک جناب آقای استاندار ما هم دیگه اونجا زمینه تمام شده به فکر توسعه اون شهرک هستیم که شهرزاد به توانی در حوزه عملیاتی در حوزه صنعت آمدن شاهد این باشیم که منویات مقام معظم رهبری بر حسب این که به توانیسن به دانشگاه حرکت کنیم در سال پیست بود داشتیم و انشاءالله خواهیم داشت به در فیل سرابات و محمد آمد.
این نکته رو من اجازه بفهمید تشکر میکنم از نوای دکتر شاهینان. کمیته‌های خیلی خوبی داشتیم، کمیته صنعت معدن این کمیته‌های خیلی خوب ما بودن تو ستاد. من از دوستان خواهش می‌کنم واسه کمیته‌ها چون ما چون گزارششون رو نیاوردیم بخاطر اینکه برنامه کمون مختلفون هست بیشتر من خواهشم این هست که راجع به شاخص‌های ارزیابی در سال جدید و برنامه‌های پیشرو اگر مطلبی هست بفرمایید گزارش‌های قبل رو که ما داریم و ممنون هستیم، کار خیلی خوبی کردید، از همه تشکر می‌کنم. وقتی هم باشه که ما از رؤسای محترم کمیته‌ها
و معاونین محترم و رؤسای دارد که همکاری خیلی خوبی با صدا داشتن هم یک تقدیر در آخر جلسه داشته باشیم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام که از اجازه میکنم از جمهوری که خواستیم فرض و صاحب محترم همیدون و خیلی مردم خدمت مهمانان عزیزی خدمت مرسوم از نه شهرک فناوری که در کشور فعال هست و مستقل است. یک شهرک زهر محمدان هست. از شهرک‌های هایتک و شهرک‌هایی که صنایع مکانی و فناوری‌های برتر هست تنها شهرک در واقع فعال هایتک کشور شهرک همدان هست. این با مساحتی نزدیک 50 هکتار تملک شده تو سال 1400 که امسال با در واقع حمایت که باید استاندار انجام دادن بحث توسعه این شهر تا 500 هکتار تو دستور کار تقریبا 250 هکتارش قطعاً در مالکیت دولت در واقع در اومده و توافقی گزاره این شده برای 250 هکتار باقی میشه. خدمتتون عرض کنم این عددی رو خدمتتون عرض کنم ما سال 1400 برای دکتر واسط فرزند ما 1020 واحد بهره برداری در شهرک نمادی صنعتی مون داشتیم که از این 1020 واحد 11 واحد فناور محور و دانش بنیان. امروز 1400 واحد بهره برداری در شهرک نمادی صنعتی مون داریم که از این 1400 تا بیش از 200 واحد ما فناور تولید و در واقع دانش بنیان هستند و این رشد بی‌نظیری بوده به برکات حمایتی که آقای دکتر قاسمی فرزاد مجموع استان داشتن از مجموع شرکت چنده کار. در بحث حمایت‌های خاص از شرکت‌های دانش بنیان، خب حمایت‌های جاری که ما در استقرار و در واقع حمایت‌های مالی و پشتیبانی فنی که از مجموعه واحدهای دانش بنیان داشتیم الحمدلله نزدیک به 180 واحد ما که از ابتدای دولت در مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی در سراسر استان خاصه در شهرک‌های تخصصی مستقر بودن در شروف بهره‌برداری هستن یا بهره‌برداری هستن و پیشرفت بالای 80% پیشرفت فیزیکی. ولی تو خب مستحصر دیگه اقتصاد دانش بنیان توسعه اقتصاد دانش بنیان محور اصلیش توسعه تولید دانش بنیان که الحمدلله با این عددی که عرض کردم در مورد واحدهای بهره‌برداری رسیده فناور تولید و یا دانش بنیان الحمدلله در همدان این اتفاق افتاده و نتیجه‌ش هم در واقع رتبه دوم شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان در کشور در استقرار واحدهای فناور تولید دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی به بحث‌های حمایتی بود که نتیجه حمایت‌های شخص آقای استاد آقای دکتر قاسمی فرزاد و تیم اقتصادی استان از مجموع شرکت شهرک‌ها بود که الحمدلله موفق شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. واسطی زده هستم نماینده کشور مؤسسه دانش بنیان برکت. خدمت شما عرض می‌کنم خدمت شما به خاطر صورت اجازه آقای استاندار عرض کنم خدمتتون که خب همونطور که مطلع هستید وظیفه ما سرمایه‌گذاری خطرپذیره و ما به فضل خدا و خدمت و حمایت آقای استاندار تونستیم در یک سالی گذشته بیش از 15 تیم رو تیم استارتاپی رو سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام بدیم روشون. در حال حاضر دو مجموعه فعال در استان داریم. یک مجموعه اولی مرکز نوآوری کارگاهی کشور هست که اگر که در واقع تشریف ببرید به سمت جاده تهران کنار کارخانه شیر پگاه اونجا مرکز رو میبینید. آقای استاندار محبت داشتن تشریف آوردن در بهره برداری از این مرکز. یک مرکز در دانشگاه کوهگی سینا داریم. هر دو مرکزمون با ظرفیت 100% در حال فعالیت. یه نکته عرض بکنم، ما با همکاران آقای دکتر صدری مهر و آقای حسنلو هفته گذشته در جی تکس بودیم. من این رو به جد عرض میکنم اگر فرصتی باشه و قدم رو چشم بذارید تشریف بیارید مراکز ما و تیم های استارتاپی ما رو ببینید، ما حتما چیزی از باقی دنیا کم نداریم و مشخصا در همدان با حمایت های آقای استانه و تیم اقتصادیشون واقعا تیم های ارزشمندی رو آقای دکتر صدری مهر داریم که هفته گذشته یک عزیزی از کویت به عنوان تاجر تشریف آورده بودن همدان. همین که اومدن 10 میلیارد تومان رو تونستیم قرارداد باشون ببندیم و انشالله همکاران ما در سه‌ماه آینده میرن کویت تا بتونن یکی از انتیتی های ما رو در کویت فعال بکنن. با افتخار میست اگر امروز تشریف داشتید قدم رو چه شما بذارید حتما ارزشمند بذارید شما. با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تونستیم یک ملکی رو برای 350 میلیارد تومان در استان به تملک در بیاریم. در ذیل مؤسسه دانشمندان بیش از 30 میلیارد تومان زیر ساخت تا به حال در دو مرکزی که عرض کردم فراهم کردیم. در حال حاضر بیش از 20 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام شده برای سال جاری با لطف و محبتی که در واقع ما تونستیم از استان کسب کنیم و مدیرانی که از تهران اومدن حمایت آقای استاندار به فضل خدا خیلی ارزشمند بود و در سال جاری بیش از 50 میلیارد تومان امکانات داریم برای سرمایه‌گذاری و خب هم که مطلع هستید ما فعالیتمون از جنس تسهیلات نیست و مشخصا فعالیت اینوستمنت انجام میدیم. عرضم به حضورتون باز به لطف خدا و فعالیت ها و ثمرات فعالیت های سال گذشته تونستیم چندین کنسرسیوم درست بکنیم با مجموعه تدبیر الکترونیک ایران، مجموعه ستارگان خطرپذیر داوین، مجموعه تکنو تجارت که آقای دکتر نیری از ساختار معاونت علمی درش حضور دارن. کنسرسیوم های مختلفی رو با ارزش بیش از 30 میلیارد تومان در حال حاضر داریم. مسئله جدی که اطاله کلام نکنم خدمتتون عرض کنم اینه که همونطور که دوستان در مستحضر هستن ما بعد از حضور آقای دکتر نوروزی ریاست محترم ستاد اجرایی بنا شد در ملکی که در واقع در تملک ما هست بریم به سمت این که در واقع سوله های کوچک مقیاسی رو با مقیاس 300 متر 200 متر طراحی بکنیم برای تیم های کوچیک که اینها بعد از یک راند یا دو راند سرمایه‌گذاری که روشون انجام میشه خودشون برن و در واقع سوله‌ای رو حالا با حمایت شرکت شهرک ها انشاءالله بتونن در اختیارشون قرار بگیرن و کار خودشون رو بکنن. ما در حال حاضر در ستاد بیش از 50 میلیارد تومان برای این مسئله در واقع بودجه دیده شده. هزینه ای که داره تقریبا 100 میلیارد تومانه و ستاد قاعده ای که گذاشته این بوده که در واقع بخشی از این 50 میلیارد تومان از استان تامین بشه. حالا یا از ساختارهای ذیل نظره آن آقای استاندار یا اینکه از مجموعه های مثل معاونت علمی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه ان شاء الله 50 میلیارد تومان در واقع ستاد رو اهرم بکنیم برای اینکه این کار انجام بشه. عذرخواهی می‌کنم تا بهتر بشه. قدم به چشم هم زده اگر امروز تشریف بیارید. بزرگوار. آقای استاندار
گفت 15 مجموعه یا 15 میلیارد
استان دیگه نمیکنه نمیده آقا فرمید معرفی کنید سر تیبی استان
دیگه با سرمایه گذاری قدر وزیر جان
15 تا تیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیر مردم از محبت مانه گرامی بعد یه ازمان دوست هستم رئیس مرکز غیرت کشاورزی. اینکه اجازه بفرمایید یه استانداری مختصری راجع به اتفاقی که افتاده نقطه بحث پردیس من ارز کنم خدمتتون حالت گزارش از فعالیت که انجام شده ارز کنم که خب همینطور مستحضر هستید سال گذشته اول سال 401 دومی پردیس فناوری و نوآوری کشاورزی در سطح کشور در استان همدان در واقع افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. قبل از اون از سال 97 مرکز رشد کشاورزی با به طور مشترک و با همکاری با پارک علم و فناوری در مرکز تعداد فعال شده بود که خب تعداد 23 تا شرکت فناور و دانش بنیان رو تحت پوشش قرار داد. در حال حاضر حدود 17 تا شرکتشون فعال هستن و برای پروژه موفق داشتن. در زمینه پردیس هم توی سال گذشته و در 6 ماه اول امسال با فعالیت‌هایی که انجام شد بیشتر بحث پیگیری و اخذ مجوزهای مربوطه رو داشتیم. ما شورای پردیس تشکیل شد، اعضای کارگروه تخصصی مشخص شدن، اقداماتشون در واقع صادر شد و جلسات تخصصیشون رو هم شروع کردن. 4 تا درخواست داشتیم که این درخواست ها مورد بررسی قرار گرفت و در موردش تایید شد. یه بحث تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تمدید هست که با اواخر سال گذشته هم مبلغ 50 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی مستمی تخصیص داده شد، موافقت نامش مبادله شد، فقط 50% شما تونستیم که دریافت کنیم از این مبلغ و 4 تا پروژه در واقع تعریف شد برای قهوه‌ای بحث ایجاد در ساختمان دفتری و اداری بود، تکمیل و ساخت یه با گلخانه 700 متری که متعلق به مرکز تعلیمات بود ولی اصلاحات و بازسازی نیاز داشت به طور 100% انجام شد، برنامه ساخت یه گلخانه 1000 متری جدید کلن این قراردادش منعقد شد، عملیات ساختش بوده 40% پیشرفت داشته و همینطور 2 باب ساختمان هم مطابق با الزاماتی که از سازمان غذا و دارو ما گرفتیم اینها بازسازی شد برای شرکت‌هایی که توی زمینه میخوان فعالیت کنن، کل اعتبار جذب شد و نیاز هستش که انشاءالله ما بتونیم یه مبالغی رو هم دوباره از این محل دریافت کنیم، پروژه‌های ناتمامیت هست و اینها رو بتونیم تکمیل کنیم. حدود 5 هکتار زمین زراعی برای این پردیس در نظر گرفته شده از اراضی مرکز تعیباد که ما بتونیم این رو در اختیار شرکت‌های قرار بدیم که بعضا کار کشاورزی میخوان انجام بدن، بعضی کار شرکتی که میخواد یه گیاه دارویی رو بیاد کشت بکنه ما بتونیم زمین در اختیارش قرار بدیم. خب نیاز به یه مقدار ادوات و زیرساخت‌هایی داره، اینها رو من الله خواهش هم این هستش که برای برنامه 402 انشاءالله دیده بشه ما بتونیم این مبلغ رو تکمیل کنیم. الان های دکتر عزیز حضور و استقرار شرکت ها در پردیس از نظر دفتری مشکلی نداره ولی خب اینا اکثرشون فضایی کار کارگاه و گلخانه میخوان که نیاز هستش تکمیل بشه، ما خواهش مساعدت میتونیم داریم که بتونیم این خدمات رسانیمون رو تکمیل کنیم انشاءالله.
یه نکته تحلیلی در خصوص مسائل خیلی از امروز، من جا داره تشکر کنم از شخص آقای استاندار که از 10% تملک 5 میلیارد تومان رو اختصاص به همین پردیس دادم و همچنین جناب دکتر الوانیان که معبد کردن و توی زبان همکاری کردن اونتا خب تخصیص کامل نشده، ما امیدواریم که انشاءالله این کامل بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم به ویژه تیم دولتی اقتصادی که تشریف آوردن به دکتر سعدی مهران دکتر تروری و همینطور مجموعه استاندار برمای استاندار دکتر قاسم فرزا و تیم اقتصادیشان رو از من به تنگی که بنده از دانشگاه آزاد گذرش خدمت رو مطلعه میکنم و دانشگاه آزاد در قالب کارگروه ها و کمیته های زیر مجموعه دانشگاهیان فعالیت های ویژه رو دنبال کرده، از چون به کارگروه اعتباط صنعت دانشگاه رو با چابک سازی با ایجاد 3 کمیته اجرایی و همه دیاری با هدف گذاری و تمرکز روی ارتقاء آرندی ها انشاءالله بتونیم بیش از پیش هم عملکرد بهتری رو داشته باشیم. مجموع دانشگاه از 3 مرکز رشد در استان داره و این 3 مرکز رشد 3 شرکت دانشگاهیان رو حمایت میکنه، حدود 25 واحد فناور هم مستقر داریم که فعالیت خوبی رو انجام میدن و امیدواریم که انشالله با حمایت های بیش از پیشی که اتفاق میفته بتونیم واحد فناورمون رو سوق بدیم به سمت شرکت های دانش بنیان. آقای دکتر کزدی فرمودن که در خصوص این شاخصه ها اگه اشکالی نداره من در مورد اون شاخصه افزایش تولید دانش بنیان اشاره بکنم به قانون جهشی تولید دانش بنیان که بدون تردید خیلی کمک میکنه به اینکه واحد فناور ما با حمایت دستگاه های اجرایی شده که عمدتاً کمبود فضا دارن و از فضاهایی که دستگاه اجرایی دارن میتونن استفاده میکنن سوقشون بدیم به سمت دانش بنیان رفتن. آقای دکتر سعدی مهربانتون بهتر مستقر هستیم که شرکت های دانش بنیان واحد های فناور مجموعاً وقتی به محصول هم برسن هنوز اون پوست اندازی لازم براشون اتفاق نیفتاده که وارد تجارت اقتصاد دانش بنیان بشن. موضوع مهم ایجاد اشتغال زایی و نیروهایی که تحت بیمه قرار میگیرن. فکر کنم واضح فناور اگه حمایت این قانون رو از دستگاه اجرایی به شکل ویژه تری انشاءالله دنبال بکنن، قادر خواهند بود همین الان تعدادی از شرکت‌ها و واحدهای فناوری که در مراکز رشد دانشگاه آزاد مستقر هستن آمادگی اینو دارن که اگر قضایی رو که حالا بررسی هم شده و نشان شده در سطح استان از دستگاه‌های اجرایی و حمایتشون شامل بشه، حتما هم اشتغال زایی ایجاد خواهند کرد و هم انشاءالله به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش خواهند رفت. سپاس از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربت خدمی مطلق صدق و اخریزمی مخلق صدق و جندی مدرمان که سلطانه نزیرم اهل سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی، خصوصا مهمانان محترم. با کسب اجازه از ریاست محترم جلسه من تا نکته رو یکم متفاوت با بزرگوارانی که گزارش دادن من خدمتتون عرض میکنم. اولا دانشگاه مدایر یه مختصری معرفی کنم. دانشگاه مدایر دومین دانشگاه جامعه استانه که در شهر مدایر حضور داره. معمولا خب در مراکز استان کمتر دیده میشه، در نامگذاری ها معمولا. این دانشگاه جزء دو دانشگاه‌هایی که توی 20 سال اخیر در واقع پردازش و رشد پیدا کرده. توی دانشگاه‌های پژوهشی در زیر 20 سال سابقه جزء پژوهشگران برتر هست و رتبه یک رو در سال گذشته هم داشت. این وضعیت نسبتا خوبه. این دانشگاه مسئله محور به نوعی شکل گرفته، حالا داره به اون سمت هم بیشتر میره. مسائلی که ما توی دانشگاه به طور ویژه، حالا دوستان بعدا اشاره کردن، بعضی کشمش ما هم بود، خب یک مسئله است در کشور که اتخمه افعال قابل بحث و بلدیه و یک نیاز و یک ظرفیت و قابلیت شهرستان و استان است. یکی از محورهای کاریشه که داره کار کنه در اون عرصه. مبر منبن یکی از قابلیت‌های دیگریه که در اون زمینه هم داره کار کنه. معدن هم یکی از قابلیت‌هاست. یک معلقه مختصر رو کنه. بحث فعالیت‌های این سه تا از اقداماتی که انجام شده حقیقتاً تشکر ویژه می‌کنم. شما من خاطرم هست جناب آقای استاندار اولین بکنم استانی بود که فرایند شروع شد و جلسات به جدیت پیگیری کرد و کار ستادی خیلی خوبی شکل گرفته و ما ممنونیم و متشکرم. اما یک کنار کاری وجود داره. این فرایند و برای اینکه برسیم به یک اقتصاد دانش بنیان سلسله مراتب و یک فرایندهایی داره، یک چرخه‌ای داره. برداشت حقیقی اینه که اون چرخه های دیگر اون فعالیت ستادی داره شکل میگیره، هدف ها داره برنامه‌ریزی میشه، ولی در عمل من که باید کننده کار باشم یا هر ارگانی هر فرآیندی که باید باشه، اون فرآیندها اصلا شکل نمیگیره که کار بسنده. من فکر میکنم کار مهمی که باید انجام بشه و کار آینده و پیش روی ما باشه این باشه، این حلقه ها رو تکمیل کنیم. مثلا اگر استانداری مأموریت رو برای ما تعریف کرده، حالا شاخصهای خوبی رو در نظر گرفته باشه، مأموریت رو به درستی تعریف کرده باشه، این مأموریت وقتی حالا فرمودن که مثلا یک مورد و مشکل مثلا کشمش انگور به دانشگاه میاد، خب این فرایندش چطوری شکل بگیره که به ثمر برسه؟ دو بخش کلیدی مشکل وجود داره. یکی بحث‌های مالیشه که چطوری سازماندهی میشه و دانشگاه چطوری خودش نقش رو ایفا میکنه، یا استان یا استانداری یا ارگان‌های مختلف چطوری نقش رو ایفا میکنن. این خیلی دو ظرفیت نیروی انسانی مناسبش و همکاری ها و اون تبادل همکاری. من برداشتم اینه که یکی از سیاست‌هایی که باید اینجا هم میتواند کمک بده، حالا هرچند فکر من اون هدف اصلی این ستاد انجام شده، ولی کمک دهی به این که فرآیند به نتیجه دستن برای نماد برسه خیلی مهمه و فکر کنم مسئله اینجا. یکی بحث تاثیرگری که اشاره شد نکته آخر بود. ببینید در فرآیند تاثیرگری ما در دانشگاه مدایر در دو سال گذشته فعالیت های پژوهشی ما بیش از 5 برابر شد. پژوهشی مبتنی بر رفع نیاز. اعتقاد مهمه که اگر ما در دانشگاه مدایر دو قسمت پژوهشیش و بعد نیازهای شهرستان رو بتونیم پوشش بدیم و اینو رو مردیم خدمت بزرگمون رو به کشور کردیم و دونیم که بین‌المللی هم هست. یعنی اگر من مشکل کشورش رو انجور کنم بین‌المللی هم حل کردم. فرایت های تحصیل یه کلید واژه‌ای رو داره. مثلا یه مثال من میزنم، ما بخشی از حالا شرکت های دانشمندان ما که میخوان از صندوق نوآوری استفاده کنن، حالا دانشگاه برای عضو صندوق نیست. سال گذشته بعد توی هیئت اومنا 1 میلیارد اعتبار دانشگاه رو گذاشتن کنار برای اینکه عضو این صندوق بشه. من نمیتونم عضو این صندوق بشم در حال حاضر، نمیتوانم بشم. در هیئت اومنا جدید هم 1 میلیارد دیگه گذاشتن، یعنی 2 میلیارد. نمیتونم بیام از این فرایندهای تحصیلگری که صندوق داره برای حالا نوآوران بهره‌مندی پیدا کنم و استفاده کنم. حالا دلایلشون هم قانونیه، یعنی دلایلی هم که صندوق بیان میکنه یا پارک بیان میکنه، دلیل قانونی میگه که من باید افزایش سرمایه بدهم، افزایش سرمایه اعلام کردم، اول باید بدهم به اونایی که عضو هستن، اگر اونا تکمیل کردن تکمیل کنن، اگر نکردن حالا نوبت میبینم یه کسای دیگری هم این فرآیند اضافه شد. فکر میکنم اینها نیاز به اصلاحات ساختاری و قانونی دارن. چرا دانشگاه ها نباید آخرین جمله رو بگم، چرا دانشگاه ها نباید اصلا فرای این فرآیند باشه؟ مثلا بخش خصوصی برای من تصمیم بگیره که اگر من اینقدر اعتبارم رو اضافه کردم، حالا دانشگاهی مثل دانشگاه ملایه رو میتواند به این فرایند اضافه بشود یا نه؟ این یکی از چالش هاست که من فکر کنم از لحاظ قانونی و از لحاظ استقلالی میشود کمک داد در این که فرایند ها اصلاح بشه. عذرخواهی میکنم به برکت سرواتی در این خدمت ها.
تشکر میکنم از آقای دکتر. آمدی منش ما یک فضای دانشون که گزارشگاه ندیم ولی چون حالا تحقیق یک گزارشگاه که فضای بسیار خوبی نزدیک 3000 متر بسیار خوب به اشتراک گذاشتیم، مرکز رشد پاد و دانشگاه که اجرایی شده.
باعث افتخار در این محفل خوب و بابرکت بزرگی کردیم. تشکر می‌کنم از جناب دوستان تشکیل داد و جلسه را دعوت کردن. با افتخار خدمت دوستان هستیم. این جلسات ستنده اقتصاد را می‌خوانم که با افتخار دستور آید از این کشور تقریباً ستنده یک استان و یک نواحی شد گرفته این محفل پر برکتی شد. یعنی در واقع دستگاه های دولتی عراق سلطان محترم بول محور علم دانش جمع میشن و با بازیگران از نشستی داشتن دارن و سازه موضوعات استان صحبت میکنن. حقیقتا آرام آرام نتایجش هم ما داریم میبینیم. در طول تاریخمون هم حقیقتا حکمرانانی که با دانشمندان نشستی برخواست داشتن خیلی خوشنام شدن و خیلی محترم شدن. حاکمانی که محافل علمی تشکیل دادن و محافل علمی مبحثه داشتن و غیره این رو ماندگار شدن در طول تاریخ ما و این اصلا ساحت علم چونه خاصیت دارد و خیلی هم مقبول‌تر میشن. یعنی یک حاکمی که با نخبگان اون جامعه در ارتباط هست از دید مردم مقبولیت و مشروعیت بهتری پیدا میکنه، چون که داره در حقیقت تغذیه میشه توسط این افکار به صدا نخبگان کشور مقدر. این استانداران ما هم چند نفری در این زمینه شهره هستن، همین آقای بردر از این قاسمی از این جمله هستن، این آقای دکتر استانی از آقای فاطمی از این جمله هستن، این آقای دکتر افشارچی در زنجان از این جمله هستن. اینها افرادی هستن که در حقیقت از این در واقع نظریه مزین شدن به ارتباط قوی با دانشمندان آلمان در واقع استان و طبیعتا تصمیمات صحیح تر، خطاهای کمتر و نتایج برتر و بهتر و احترام خیلی بیشتری هم هست که با هم خدمت و شاگردی میکنیم. مکانیزم دیگه این هم نشست با نخبگان هست که هم در واقع هیئت اندیشه ورزی هست که شکل گرفت که استانداران محترم صورت مسئله میدن
نخبگان در اون اجتماعی که در سازوکاری که ایجاد شده هزینه‌اش هم بنیاد نخبگان میده همین شکل گرفتن در اجتماعی مختلف و این در راستای مصوبه دولت هست برای استفاده از نخبگان در سطوح مختلف حاکمیتی و افزون برای این هم جذب 1000 نفر نخبه در وزارتی کشور شده باشان ها مسبب شده که انشاءالله 1000 نفر هم جذب بشن و کارش هم در توسط های بطور راستخی در وزارت مندار انجام میشه که انشاءالله یک در واقع تقویت استعداد صورت بگیره در بدنی دولت 5000 نفر هستن 1000 نفر که بزارت کشور امسال دادن انشاءالله که محقق بشه مسئلش حد میشه و ما بتونیم از یک بهره گوشی بالاتری در اداره کشور در مورد استفاده بکنیم. به خدمت شما که معمول کرای دانشگاه هم که اشاره شد روی میز کار وزیر محترم علوم هست به این دلیل که شورای عالی انقلاب فرهنگی رو تصمیم کرد و جمهور قبل عنوان رئیس شورای عالی ما اعلام کرد به وزرا ولی قضیه ما باید اونجا بود هم به وزیر محترم آموزش فرهنگی آموزش عالی هم به وزیر بهداشت هم رئیس دانشگاه آزاد که مأموریت دانشگاه دولت رو تعیین کن و به ما بگو این در حقیقت دانشگاهی که در یک منطقه حضور داره و اون منطقه چالش‌هایی داره حضور این دانشگاه باید به حل اون مسئله کمک بکنه حتما باید که مأموریت بگیره و در واقع پیشرفت و توسعه استان و در منطقه که حضور داره اون دانشگاه حتما مؤثر باشه از عنوان مأموریت گرایی در همه دنیا هم هست و به هر حال استفاده بیش از پیش بعد از غیر از آموزش و پژوهش و غیره به حل مسئله باید دانشگاه ببرزن در هم دوره این هم در همزمان با همون مدتی که توضیح دادم و هر دانشگاهی مسئله محوری گرفته و انشاءالله قراری که بخشی از ظرفیتش رو در اون رابطه متمرکز رو من نتیجه بگیره خیلی اقدام خوبی هست. ما یه ستاد ملی تشکیل داریم در تهران یعنی همین عزیزانی که این رو تشکیل دارن مثلا معاونین وزرا یا بعدن مدیر کلا اونجا حضور دارن در زمان اسمی هم همین خودم گذاشتیم ستاد ملی از ساز امریکوریان این همین کاری که اینجا داره انجام میشه یه جایی مثل وزارت جهاد، مثل وزارت علوم، مثل ما، مثلا وزارت کار اینا در حد معاون تشکیل دارن و بقیه هم در حد استاندار در حد مدیران هستن اونجا مسائل مشترک مطرح میشه و حالا اگه برنامه دارم ولی تحصیل قضیه که مثلا تو استان بودن بالا دستن همهنگی وجود داره و این نهاد متناظر اونجا هم کرده های وزیر هم برای در جدیم این موقع هستن و از همان در ما دنبال میکنن دستوراتی دارن اینها چند تا پیشنهاد یا خواهش اسمش هرچی که زده من داشتم که مطرح کنم اینجا اگه صلاحتون است این تو دستور کار باشه یکی مسئله خب آبه که عمومی هست در کشتر کلن الان در دنیا این اتفاق افتاده ما مواجه هستیم با تغییر آب و هوا یعنی میگن کره زمین از بعد از جنگ جهانی دوم که صنعت رشد کرد یعنی حالا صنعتی محقق شد و انتظار جمعیت داشتیم و غیره و پیشرفت اقتصادی نیاز به انسان به انرژی زیاد شد بشر انرژی فسیلی مصرف کرد این موجب به گرمایش زمین شد و حاضر بازر گفت کنیم این گرمایش زمین آسایش میشه شد تغییر اقلیم یعنی مناطق دارن خوش میکنن مناطق رطوبت داره کم میشه بارندگی ها کم میشه اون کم هم یک باره بارش میکنن رفتار رو عوض شد تمام زیاد شده اختلاف در اون شب و روز کم شده روی جنگل ها روی مراتع روی بیابان ها تاثیر گذاشته روی به اصطلاح تعداد زیادی یعنی از جانوران در حال انقراض هستن و غیرشون من نمیتونم به سرعت خودشون انتباه بودم با این همه را کلی زمین هم یک ظرفیتی برای تحمل این داشته ولی آنچه که بشر داده به قصر وارد کرده بیش از تحمل کلی دامن کرده آخری تشکیل شده به کار نیاز دارن انجام میدن توصیه رو دارن دارن میگن که یه اتفاقاتی افتاده فعلا تا کلاس آمده بعدش از این نیست مثلا میگن لاکتین قفل شده آب کاسه شکسته و آب ریخته بارندگی دیگه کمه از این به بعد و شما باید سعی کنید این آبی که میاد رو مهار کنید کشور را باید نبینید آب رو مهار کنن و مصرفش رو کنترل کنن و
فرمودید که همه میتونید کشاورزی بیشتر این نقطه رو مصرف کنه، پس بعد ولی در مصرف آب کشاورزی بیشتر بهترین درمان است. در واقع اقدام اول میگن کاهش مصرف سوخت فسیلی و اجرای تجدیدپذیر. یک دو جنگل کاری با خاطر که سر دور از هوا پس بگیره و دوباره اقلیم و محالت را برگردونه. اینا میگن برای پیشی برای انتباع، ولی میگن آره شما باید یاد بگیرید از این بعد آب کمه، باید یاد بگیرید از این بعد دما بیشتره و بهتره. بنابراین بعد ولی در مصرف آب کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات هستش که باید همه ما انجام بدیم، به خصوص اونایی که مشکل آب دارن و خشک میکنن. پس این اگه ما توانمندی کنیم، یکی از مسئله‌های شماره یک خصوصان هست که دانشمندان متخصصین و سرمایه گذاران و بیزاره روی این موضوع باید، چون این علت و علله و اگه این مسئله آب حل بشه خیلی مسئله دیگه حل میشه و اگه حل نشه خیلی مشکل دیگه به وجود میاد. اگه پیشی رو میکنیم مسئله بزرگ رو هم حل کنیم. نکته دوم در حوزه کشاورزی اینه که بعد از دونم بتشترم خیلی سوال خوب، سازمان تات یا همون مثلا سازمان تحقیقات آموزش و یک دعوی که مثلا وظایف و اخلاقی داره که میاد در مؤسسات وسیعی که داره تحقیقاتی که انجام میده نتایجش رو میاد میبره تعریف میکنه در حوزه کشاورزی. حفظان اولیه زمانی داشتن که کارشون تعریف بود، یافته های مراکز علمی خودشون رو بردن به کشاورزا میدادن و تعریف میکردن. اینها با پیشرفت علم و فناوری در کشور الان پیشرفت های علمی در انحصار مؤسسات تحقیقات دولتی نیست، بلکه شرکت های دانش بنیان یا اینه که از خارج اومدن خیلی موفقیت های خوبی دارن. سازمان ترویج یا بخش ترویج الان نظر ما اینه که بیاد ترویج خود، یعنی موارد موفق رو ترویج کنه نه فقط موارد خودشو. یعنی ما الان در دامغان یک باقی داریم 10 برابر پسته برمیداره از امریکا اومده، 10 برابر پشت دیوار خودش. خب یه کسی میخواد بیاد اینو ترویج کنه، یعنی ترویج این خیلی ارزان تر و زود باز بهتره و نتایج خیلی خیلی بالایی خواهد داشت. خب در تمام زمینهای کشاورزی شما در نظر بگید، در دامپروری، آبزی پروری، زراعت، باغداری، ما موارد موفقی داریم. اینا خصوصی هست، مثلا شرکتی بوده، کسی بوده، جایی بوده غیر از بخش دولتی. این موفقیت بزرگی که این واحد در واقع نمونه ایجاد کرده، ترویج این و توزیع این با همکاری خودشم که از این یکی از زودبازترین و بزرگترین و پردرآمدترین کاری کنیم در واقع که اولی به سرعت روش کنیم و به عبارتی همه جا میشه مثل بهتر اینجا تقریبا یکم شیم که البته با وزارت شیرازی هم صحبت کردیم آقای دکتر خیام نکونی تری رو برای چیدن تحت عنوان مزارع نوآور نمونه همچین چیزی، ولی یعنی تا اقدام بشه خیلی ها تو خود استان میخوام بگم که منتظر مرکز تازه میسازم بشه بالاخره یک نمونه دروازه کشمیر دروازه هم هر چی اینها رو بتونیم تصدی بگیم که با صورت کنیم. نکته سوم فکر کنم موضوع بازارسازی ما و این شرکت هاست. این بالاخره شرکت ها الان در کشور ما این دیگه تثبیت شده، ما سیاست های بخش تقاضامون خیلی ضعیف تر از سیاست بخش عرضه است. خیلی کمک کردیم، خیلی سرمایه‌گذاری کردیم، خیلی کار شده، ولی واقعا بازار داخلی و خارجی دولت، چون دولت ما خیلی بزرگه، خودش مصرف کننده بزرگه، الان نهادهای دولتی اگه خرید بکنند چند بار از کامان فرمانند واقعا یه ادبیات قوی هم داره ها ترجمه کنه خریدهای حامی نوآوری، خریدهای دولتی حامی نوآوری میان پابلیک پروکیورمنت بشین خیلی مطالعه کنه، خیلی ادبیات قوی داره، باعث میشه که دولت اصلا به جای اینکه بره تو تحقیقات سرمایه‌گذاری کنه، توی توسعه، توی سرمایه‌گذاری، فقط رو خرید سرمایه‌گذاری کنه، ولی خریدش طوری بشه که این به اصطلاح جریان بزرگی از علم و فناوری پشت سر شکل بگیره که بعضا تا 19% GDPش رو در انگلستان 19% از این روش اومده به سمت در واقع علم و فناوری و بخش خصوصی به سرعت وقت میدن یه جایی داره خرید میشه به سرعت این از همه بزاری میکنن که من نقطه آخر ازا کار پارک و اینا علاوه بر در حقیقت کمک به شکلی شرکت ها و اینا بازارسازی برای مذاکره صادراتی داخلی خیلی خیلی کمک بزرگی یه جهش میده. نکته بعدی بره حجم به اقتصاد دانش بنیان اشاره فهمیدن اتصال این شرکت ها به صنایع بزرگ در همه دنیا در اروپا در امریکا بخش بزرگ اقتصادشان اصلا میدیوم تک و لو تک نهایته منطقه اینا میان شرکت های کوچیک رو وصل میکنن به اینا که اینا رقابت پذیر بشن مثلا شما مثلا فرنگی فولاد داره این مصرف آبش مصرف انرژی نمیدونم دیجیتال کرده اینا شرکت های کوچولو میتونن به مسئله اینا رو حل کنن یعنی صنایع بزرگ ما یک جاهایی گیر کردن که رقابت پذیر نیستن خب اون مشکلات کوچیکشون رو شرکت های دانشمندی هم میتونن حل کنن این به اصطلاح به هم رسانی هم بعد کوچکترین موفقیتی که ببینن شرکت بزرگ یهو میان یه عدد خیلی زیادی رو تو این زمینه میذارن چون نتیجه رو گیرن چند مورد فولادی من سراغ دارم که عددهای خیلی بزرگی میروزن اصلا کاری هم ندارم به اون تکس کردیت رو بیاره ولی این کار رو میکنم این خیلی کار مهمیه که بخش های عمده اقتصاد امریکا هرچی هست خب اون بازیگرهای اصلی صنایع بزرگ اینا رو مثلا شرکت های دانش بنیان باشون بسنن و اون یکی یه دونه مسئله هایی که دارن و کل اون حرکتی حرکت دانش بنیان مسئول میشه یک نکته دیگه در حقیقت این را شاید نکته آخر اینه که ما یواش یواش بتونیم اندازگیری ها مورد دقیق کنیم من این سه شاخص های امسال نشون دادن که در واقع هر کنیم از این شاخص هم دو سه تا زیر شاخص داره تو جدول که ابلاغ شده اندازگیری دقیق اینه خود مشکله یعنی مشکل هم نیست ما سال دو کار برش کنیم هم تو خود کشور نمیتونیم قسم بخوریم از اتازن کنیم چقدر قرار بود مرکز آمار ایران مسئله رو به عهده بگیره و تیم سیاسی بالاخره مجازی رو اینا رو از تعریف ها رو اینا رو در بیارن والا فعلا نشد یعنی من توی استان یکی از کار خیلی مهم اینه که بتونه رصد کنه آثاری که فعالیت دانش بنیان یعنی ما این بعد ورودی رو میبینیم خروجی هم بتونیم ببینیم ما بفهمیم که اگر این همه زحمت کشید شد تو دو سال گذشته خروجی ها چی بود و اینا بتونیم دیجیتالی به قول معروف رومی اندازه‌گیری بکنیم که فرقتون جواب این کارو بدیم و خوشحال بشیم یعنی نتیجه بگیرد از رومانی که داریم میکنیم مثلا میگن اگه نتیجه اندازه‌گیری کنیم نمیتونیم با تگیرت هم بکنیم ازاد حتما با حال بکنیم نه من دیم خیلی آرزوی بسیلا موفقیت داریم برای همه دوستانمون و بر محمونم از این تلاش منسجی محمد که در زیر سایی جنابای استان انجام میشه و ما از باید جوری ولی به بزرگ تر نتیجه این کار خوبه شما رو میبینیم و از اون حال محفظت دارم خیلی متشکرم
جای تشکر دارم از آقای دکتر طبری که همیشه در نشست رسای کار با چه به صورت مجازی باشه حضوری ما از راهنمایی‌هاشون استفاده کردیم بسیار ممنون در خدمت آقای دکتر صدیمی هستم
تصمیم و فعالیت موثری رو در استان داشته باشیم. فعالیت های فناوری استان حالا با فعالیت های آشنایی که امروز هم بیشتر از دوستان شنیدیم بسیار فعالیت های مؤثر و خوبی و نکته قوت چمیه که صرفا در گزارش فناوری نمونده به سمت اقتصاد رفته و این رو تبدیل به اقتصاد کرده. این نقطه مهمی آقای دکتر کرزازی صحبتی رقم فروش 1,000 میلیارد تومانی در داخل گزارش دادن و در میلیون دلار صادرات دوستمون که شرکت شهرک بودن عدد نگفتم ولی تعداد رو گفتم اونم احتمالا عددی رو احصا کردن از میزان در واقع گردش شرکت های فناوری که در شرکت شهرک ها رفتن که قاعدتا مرگرد شمالی و بالاتری دارن. این تبدیل شدن فناوری به اقتصاد نقطه مهمه. دوستمون که از بنیاد برکت فرمودن نمایشگاه جیتکس هفته گذشته رو در امارات خب بزرگترین نمایشگاه حالا خود درست جایتکس این جایتکس بزرگترین نمایشگاه فناوری اطلاعات ارتباطات در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه وقتی تو این نمایشگاه میریم وقتی قسمت تو قسمت استارتاپ میریم میبینیم که ما چقدر تو استارتاپ ها از استارتاپ های دنیا جلوتریم. این نمایشگاه از همه دنیا و اروپا امریکا شرق آسیا همه جا هست. وقتی تو قسمت استارتاپ میریم میبینیم که شاید از 90% استارتاپ های موجود برای بچه های ما جلوتر و بهتره. وقتی از اونجا میایم بیرون بریم وارد شرکت های بالغ میشه میبینیم خب یه خورده اینجا فاصله معنیدار میشه و این گپی که ما بتونیم در واقع فناوری رو تبدیل به اقتصاد بکنیم یه گپی جدیه که در کشور باید تلاش بشه پر بشه. این خوشحالی اینجا این بود که بالاخره این اتفاق افتاده و فناوری تبدیل به اقتصاد شده سرعت پیدا کرده. نکته مهمیه چیزی که دوستان از دانشگاه آزاد گفتن بحث جدی. یعنی ما وقتی یه مجموعه فناوری به فناوری میرسه چقدر راه پیدا کرده شاید بگیم یک سوم راه رفته. مراحل مهمتری داره جلوش که صنعتی سازی و تجاری سازی اینها خیلی موقع از رسیدن به فناوری سخت‌تره. توی پرانتز بگم حالا این بحث مفصل جداگانه‌ای داره ولی توی معاملت گریم رو مراکز هماآفرینی رو تعریف کردیم که این رو مخصوصا دوستان پارک دوستان صنایع و اینها روش کار کنن. یه امکانات خیلی خوب رو مثال داریم تخصیص بدیم به صنایعی که در واقع میان ظرفیت های خالیشون رو در اختیار مجموعه های فناور دانشگاهی ها میزنن. مجموعه صنعتی که ظرفیت خالی خط تولید داره، شیفت خالی داره یا اصلا مجموعه غیر فعال شده به هر دلیلی میاد ظرفیت خالیش رو در اختیار تولید صنعتی محصولات فناورانه میذاره. این رو با تعریف مراکز هم‌آفرینی داریم ازش میکنیم و امسال خیلی امکانات ویژه‌ای رو برای این صنایع در نظر گرفتیم. شاید یکی از راه‌های این که ما بتونیم بچه‌ها رو از این سد صنعتی سازی عبور بدیم بحث مراکز هم‌آفرینی که حالا انشاءالله توی فرصت مفصل‌تری این رو در واقع به جزئیات رو صحبت می‌کنیم. یکی از کارهای شاخص دیگه‌ای که توی استان ما امروز دیدیم انجام شده بحث در واقع تعریف مسائل استانه، توزیع مسائل استان بین کسایی که می‌تونن حل کنن و مسئله موندن تعریف بر اساس آمایش استانه. این خیلی نکته مهمیه. ما یه موقعی گله میکنیم که بچه هامون چرا مثلا دانشجوی دکترای ما میره تو پایان نامش یه پایان نامه صنعتی برمیداره این مشکل صنعت مثلا خودروی آلمانه، چون اون مشکل مسئلهش رو تعریف کرده. ما توی دانشگاهمون حل کننده مسئله داریم تربیت میکنیم و این تعریف مسئله کار اون دانشجو نیست. تعریف مسئله کار یه جاهایی مثل همین کمیته های همین شورای اقتصاد که احاطه دارن به تمام ابعاد یه مسئله میتونن مسئله رو جامعه تعریف کنن. اگر این کاری که اینجا اتفاق افتاده به امید خدا سرعت بگیره در تعریف مسئله با بچه های تحصیلات دانشجو و تحصیلات پشمی من همه تعریف تنه همه حل کننده مسئله و کار تعریف مسئله فوق العاده کار ارزشمندیه که اینجا شروع شده و خیلی خوشحال کننده بود برای من که این گزارش ها رو در مورد تعریف مسئله مختلف و دوزی و بحث شنیده. یه بحثی که امروز خدمت جناب آقای دکتر قاسمی استاندار محترم داشتیم و در واقع ایشون هم خیلی در این قضیه استقبال کردن و همراهی ایشون برای ما دلگرمی بیشتر ایجاد کرد، یه بحث برش استانیه که در معاونت علمی در بعضی استانهای اداره توانمندی شروع شده. موضوع اینه که خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که مهاجرت اختیاراتش رو در اون استان‌های توانمند و خصوص بستگی به شرایط توانمندی تو حوزه فناوری و در واقع خود در واقع میزان علاقه‌مندی و همراهی شخص آقای استاندار در استان وجود داشته باشه، قسمت عمده ای از اختیاراتش رو واگذار میکنه به استاندار محترم و در واقع استاندار محور اصلی توسعه فناوری در استان خواهد بود. خب در استان همدان این اتفاق توسعه بیش از این افتاده، شاخصهای فوق العاده خوبی دارن. خود آقای رحولی میگفتن که بالاخره همدان شاگرد اول کشوره. ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق قراره که شکل رو رقم بخوره که معاونت علمی اختیارات و تماماً و در واقع داشته هاشو واگذار کنه در حوزه فناوری به استاندار. خود آقای استاندار در واقع محور توسعه فناوری باشه، ایشون خودشون تصمیم گیرنده باشن با مشورت این شورای اقتصاد دانشبنیان استان. این اولین در واقع مزیتی که ایجاد میکنه اینه که واقعا تصمیم در خود استان گرفته میشه در جایی که به جمعی ابعاد مسائل استان احاطه داره. ما تمامندیهایی رو داریم، تمامندی قانونی اون رو میاریم کنار استانداری قرار میدیم، تمامندی های مالی داریم. فکر میکنم برای مثلا دو سال آینده مجموع معاونت علمی و استانداری به توی بسته 3000 میلیارد تومانی از جمعی در واقع امکاناتش تو حوزه توسعه فناوری تعریف کنه. این امکانات میاد کنار در واقع استانداری قرار میگیره با کمک و مشاوره شورای اقتصاد دانشگاه استان با محوریت و مدیریت شخص شورای استاندار این موضوع پیش برنده میشه. مزایای زیادی داره. اولین مزیتش اینه که دیگه در واقع وقت دوستان در تعامل و رفت آمد و در واقع خلاصه انتظار تو مرکز عرض نمیشه. مدیر میدونه که در محل خدمتش در خود فرد و استادش باید فعالیت بکنه. لازم نیست که اینجا مرکز بخواد امور امکانات باشن دوستان. وضعیت دومی که داره اینه که در استان میشود اینو تبدیل به زنجیره ارزش کرد. این زنجیره ارزش خیلی مسئله جدیه. یعنی نکته دوستمون از دانشگاه ملایر میگفتن خب این مسائل هست. ما یه حمایتی میخواد انجام بشه توی صندوقی چرا این سرین مرحله حمایت باید مرحله اول و آخر باشه؟ حمایت انجام شد از اونجا باید قطع بشه یا اون صندوق شخصا تصمیم بگیره که من حمایت رو مثلا سهام دارمه یا اون حمایت راحت بیاد با مدیریت استانداری در صندوق استان، صندوق استان اون حمایت رو هدایت کنه به سمت پارک استان، به سمت دانشگاه ها، پارک و دانشگاه تو مرحله بعدی رو حمایت کنن به سمت مراکز نوآوریشون، به سمت مرکز رشدشون، مرکز رشدشون رو هدایت کنه به سمت شرکت دانشبنیانی که زیر مجموعه او باید هدایت کنه به سمت استارتاپ. یعنی اون حمایتی که میاد یه زنجیره ارزش ایجاد کنه از دولت تا اون انتها بخش خصوصی و بازار. و این زنجیره ارزش باید دیده بشه در هر حمایتی، در هر مرحله این حمایت تقویت میشه. این کار در واقع تبدیل کردن موضوع فناوری به یک اکوسیستم و یک زنجیره در واقع انتقال ارزش، این یه موضوع جدیه که در واقع با مدیریت داخل استان با این مدل برش استانی انجام میشه. به امید خدا فکر کنم دوستان استانداری و دوستان پارک هم مقدماتی رو برای این کار در قالب سند استان، در قالب اوردن همه بازیگران در قالب این سند، در قالب اوردن موضوعات استان در قالب این سند انجام بدن. فکر میکنم مثلا ما توی یک ماه آینده بتونیم این قضیه رو به سرانجام برسونیم و استان همدان هم جزء استانهایی بشه که تحت این موضوع برش استانی قرار میگیره. یه در واقع مدلیه که داریم تمرین میکنیم دیگه، هم معاونت علمی از یک طرف، خود وزارت کشور از طرف دیگه، جناب آقای وزیر، جناب آقای تقویمی که دارن زحمت میکشن و این موضوع رو اونجا بهتر از دیگه دارن پیش میبرن به یه مدل به امید خدا خوبی میتونه تبدیل شه. و این مدل دایشیه، یعنی وقتی ما بیاییم در استان، خب ما همه امسال توی قانون جهشی امکان خیلی خوبی رو داریم، بحث اعتبار مالیاتی خیلی امکان مهمی. حالا بالاخره هر روز هم با سازمان مالیاتی دعوا داریم، ما داریم بالاخره سرکرده میزنیم، سازمان مالیاتی ما این قضیه به شدت مخالفه. ما داریم سعی میکنیم که این رو فرهنگ رو در واقع ایجاد بکنیم، اون مالیاتی که تو امروز داریم کم میکنیم این تبدیل به ثروت کشور توی دو سه سال آینده میشن، این برمیگرده به چرخه، این نیست که از چرخه خارج شده باشه. ولی به هر دلیل حالا موضوعیه که فعلا هست تا وقتی که ببینیم که حالا زور معاونت علمی و اجتماعی دیگه بیشتره یا دوستان مالی داره، فعلا خوبی امکان قابل استفاده ای، یعنی صنایع بزرگ میتونن مالیاتشون رو بیارن در جهت تحقیق و توسعه، در جهت توسعه زیرساخت در اکوسیستم استفاده کنن. یکی از امکانات ویژه‌ای که این بحث اعتبار مالیاتی داره به خود استان بوده اینه که در کنار صندوق پژوهش فناوری، صندوق‌های CDC و صندوق خطرپذیری شرکتی ایجاد بکنه. اون رو پیت آقای تحول فرموندن که خیلی صنایع بزرگ اومدن و دارن میان به سمت اینکه صنایع بزرگ CDC ایجاد کنن در استان. من در منطقه خودشون قسمتی از مالیاتشون بیارن و همین صندوق خطرپذیری شرکتی بریزن، از اینجا بتونن در واقع مدیریت کنن. خب امکان در واقع رفتن به سمت CDC های متعدد در استان یه کار خوبیه که در زیر مجموعه همین بحث برش استانی و در واقع مدیریت کلان جرمال استان در استان به این قضیه میشه انجام داد، امکانات قابل استفاده ایه. نکته آخری که من میخوام عرض کنم اینه که امیدوارم این حرکت سرعت بگیره و امیدوارم منجر به ایجاد بخش های خصوصی تمامند بیشتری در استان بشه در حوزه فناوری. به هر حال همه این زنجیره ارزش باید تشکیل برسه به اون بخش خصوصی که ایجاد میشه، اقتصاد ایجاد میکنه، بخش خصوصی تماماً میشه. امیدوارم در جلسات آینده که میایم این اتفاق به جایی رسیده باشه قسمت بیشتری از جلسه بخش‌های خصوصی تماماً در واقع اقتصاد دانشگاه در استان باشه به نسبت دوستان دولتی که ما حضور داریم اینجا. هر چقدر به این سمتشون بریم موفق میشه، تاب دهنده های تماماً در حوزه و در استان شکل بگیره از همین گردشه در واقع اقتصاد در استان. کارخانه نوآوری که گفتن یکی از بحثایی که ما جدی حمایت میکنیم و جزء در واقع ادبیات اینه که کارخانه نوآوری بهره برداریش حتما برای بخش خصوصی توانمند باشه، اینو بتونیم به سمتش بریم. هر چقدر که این قسمت بیشتر شکل بگیره اقتصاد توسعه بیشتر پیدا میکنه، موفقیت فعالیت بیشتر خواهد بود. اطلاع کلام شد در خدمتتون هستم. حالا امروز ما بعد از ملاقات بعد از این جلسه دانشگاه سراسری هست خدمتشون هستیم، دانشگاه آزاد میریم. دوستان قسمتی احتمالاً گلد و برکت برای در واقع مجموعشون برای بازدید بیرن خدمت دوستان هستیم تا بالاخره آخر وقت هر هم رو دستوری داشته باشن. وظیفه ما اینه که از دوستان در واقع بینه و پیگیری کنیم در معاونت علمی ریاست جمهوری که این به نتیجه برسه.
سلام عرض ادب و خوشحالم بخیر. صحبت زیاد شده توی آنی من خیلی مهندسی تشار دکتر خاله هست کنم، اینکه خوصان اول روزه اول هست که واسه خوشحالیه این مسئولیت شما رو هم بیشتر میدونیم واسه قبلش من نشه دشتر من مخواه نخص از این حرکت علمی رو داشته هم نمایت میکنیم جنس گزارشاتی که انشاءالله باز سر بعد اینجا از شما میشه خیلی دستون کاری نباشه با این نفس با شما رتبه یکی چون که شما میتونیم بگیم جایی شد نفت نشد. نقطه بعدی از حضور تحول خیلی استفاده کنید به تحول میدونم گفتن یعنی یه فهرستی از فناوری هایی که استان ها کشور میشه استفاده کنند دارم من به اون مالی هم تونستم وقتی از من رو تحمیل کنم در حقیقت هم بازاری هم میکنم برای از این پروژه هاش که تو استان بیاد استفاده بشه و این حل در این مشابه سادشان گروه داده کردم. خیلی از سمانی شما به این فناوری ها نیاز داره. من داشتم میبارم کارفان سینا دیدم ساعت من 5-6 سال بود طوری خوشی بود شه بکنم یک 10 کیلومتر این طول این دودی بود فرش بارم شد نبیدش بخار بکشی بود که از این فرش داده یکم توش هست از این فرست به برای ما استفاده کنم. بعضی از سازمان نهادهایی که تو استان هستن زیر قانون وظایفی دارن که موضوع مالیات رو گفت میدونم نمتش اینجا هستن یا نه موضوع بیمه رو هست موضوعش شکس همزی بود جستن هم بود که کامل رو خوبی هست و از بیمه چون تازگی یک بای انجام رو تشکر میکنم بای جان به هستن در جلسه نقطه از شرکت ها مشکل داشتن به دستویشون مسئلهشون برطرف شد. دو تا پیشنهاد تو چالش داشتم تو پیشنهاد تو جلسه مطرح شد که انشالله بتونم پیگیری کنیم. یک موضوع دورکاری شرکت دانشگاهی هم هست خصوص در حوزه ICT که معمولا اینجا شامل جریمه میشن بازرس میکنه کارشناسش نیست و باعث چالش میشه برای شرکت ما. قرار شده بود یکم باز دل دانشجوها و تخصصی دانشجویان برای بیمه که اینم بتونید انشاءالله سریعتر برای استان همدان یکی از شعبها رو تخصیص بدید به این موضوع یا که بتونید کار شرکت دانشجویان رو انجام بدید. دو نکته خیلی کوچیکی دیگه عرض کنم. تو این جلسه خیلی صحبت شد راجع به فضاهای جدیدی که قرار بیاد توازه فناوری دانشمان استفاده بشه. ساعت 5-6 از بزرگواران بود. از اون هم همه دوستان تلاش کنیم شرکت های شکل بگیر که بیان توی این تازه ها استفاده بکنم. توسعه زیرساخت بگیم توجه به توسعه این بخش و شرکت ها میشه سرمایه‌گذاری اشتباه برای استان. و در نهایت در خصوص صندوق عرض کنم. الان برای تصدیل صندوق 50 میلیارد کف قابل پذیرش هست. صندوق یکی از پایه